أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. یک جنبندی اگر بخوایم داشته باشیم، عرض بکنیم که عدم و اظهار الحکم الواقعی من قبل الامام علیه السلام به سبب تقیه، اینکه امام علیه السلام به سبب تقیه حکم واقعی رو ابراز نکنه، اظهار نکنه. این دو تا حالت دارد. الاول ما اظهر الامام الحکم الواقعی، او بگیم که لم یظهر الامام الحکم الواقعی. چرا؟ لان الامام نفسه هو المتقی، خود امام متقیه، داره تقیه میکنه، تقیه داره. و التقیه فی المقام کانت واجبتا علی نفسه، تقیه بر خود ایشون واجبه. للخوف على نفسه او اهله و عیاله او سائر المؤمنین، که باز جا روایات دارد دیگه، بر نفس و اهل و عیال که واضحه، بر سایر مؤمنین هم این مطلب هست که انسان تقیه برش واجب است برای حفظ جان سایر مؤمنین. بعضی افراد غفلت دارن، اینم خودش تقیه است، تقیه خوفی است. شما تقیه میفرمایید تا جان سایر مؤمنین حفظ بشه. شما اینجا تقیه نکردی، یه عده مؤمن در جای دیگری جانشون به خطر میفته، اینم از موارد تقیه خوفی است. اول المدارات مع المخالفین اول سبب آخر غیرهما، خب تقیه مداراتی است، تقیه کتمانی است و هاکذا، مواردی که باشد مصلحتی اقتضاء میکند. به هر حال امام اینجا تقیه بر خودش واجب بوده، خودش شخص متقی هست. هذه هي الحالة الأولى. أما الثانية، سكت الإمام عليه السلام عن موقف وتصرف لشخص لكون الحكم الفعلي لهذا الشخص يتطابق مع تصرفه لابتلائه بالتقية. شخص كاري انجام ميده، این کار به حسب احکامی که ما داریم، احکام شرعی، درست نیست، ولیکن این شخص این کار رو تقیتاً انجام داده و امام چون میداند که این شخص در شرایط تقیه هستش، فلذا به چیزی نمیگن، ها سکوت میکنن، یا میدانند که اون مبتلا به شرایط تقیه خواهد شد، مبتلا به شرایط تقیه خواهد شد و الان زمینه ای نیست که بخوان براش توضیح بدن. گاهی افراد اینجورن، بسیار از اوقات تعبد و تسلیم و انقیاد ندارن، حالا خودشون اجتهاد میکنن، تصمیم گیری میکنن، طبق اون چه که بهشون امر شده عمل نمیکنن. مثلا امام بهش میگه که تا تو مدتی تو تحت نظر جواسیس هستی، عیون الحکومه، مثلا عیون الحاکم مواظب تو هستن، تو باید که وضوع اینجوری بگیری که لو نرود که از اتباع ما هستی. خیلی خوب. لکن شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه خب بس حواسمو جمع میکنم، حواسم هست، مواظب. در صورتی که من حیث لا یشعر و لا یحس، دارن میپانش. این به حسب خودش تمام نکات امنیتی هم رعایت کرده و مواظبت کرده که نبیننش، ولی در واقع داشتن میدن. امام گاهی اوقات ناچار میشود که نگد این مطلب رو به طرف، یا شاید در اون ترس ایجاد میکنه، رفتارهای غیر طبیعی از خودش بروز میده و امثال ذلک. ما موارد اینا که عرض میکنم اینا فرض نیست، اینا روایت های داریم، روایت تاریخی داریم احیانا که امام مطلقاً، این متعددم هست روایتش، مطلقاً به شخص نگفتن تو تحت نظر جواسیس هستی، بلکه بدون توضیح همون روش که از نگاهشی نادرست هست رو به او فرمودن این کارو انجام بده. و هو انجام بده مدت ها. بعدن فرمودن خیلی خوب دیگه لازم نیست این کارو بکنی، اینطور عمل کن. اون موقع تو تحت نظر جواسیس بود. میگه فرض بفرمایید بعد از ماجراهایی که دارن کسانی که اتباع اهل بیت، شیعیان اهل بیت که در دستگاه حکومتی کار میکردن، احیانا ائمه علیهم السلام برای حفظ جان اینها بدون اینکه برای اونها توضیح بدهند اوامری به اونها داشتن، نواهی نسبت به اونها داشتن، این برای حفظ جان اونها. فرض بفرمایید که قصه مشهورش همون قصه علی ابن یقطین هست که علی ابن یقطین خلیفه هدایایی رو به علی ابن یقطین داده بود، علی ابن یقطین خیلی هدایای غالی و ثمین و گران قیمتیه، اینها رو داد به امام کاظم علیه السلام. بعد از مدت امام کاظم علیه السلام این هدیه رو پس فرستادن، اینا برای خودت باشه. چرا؟ چون سعایت کرده بودن به خلیفه که آقا این از شیعیان مثلا فلانی هستش، شاهدش چیه؟ شاهدش که اون هدایای گران قیمت و ارزشمندی که شما بهش داده بودید اینا رو برده داده به مثلا فرضون که امام خودش و دیگه پیشش نیست. خب خلیفه دستور داد رفتن فلان از این حرفا دادن، نه هدایا پیششه و اون سعایت کننده رو مورد توبیخ قرار داد که تو بی خود میگی به کسی نداده بوده، هدایا پیش خودش هست. پس یعنی امام یا توضیح نمیداد بر اون که آقا به خاطر این که من میخوام حفظ جان تو رو حفظ بکنم این کارو کردم. و کم لهم النظیر، موارد متعدده، شخصم شخصی کمی نیست، مثل علی ابن یقطین آدم معمولیه، یکی از بزرگترین شیعیان امام است. امام برای توضیح نمیدن که من دارم تقیتا اینو تو میگم یا چون برای تقیه لازمه من دارم میگم این کارو انجام بدم، بدون هیچ توضیح. حالا چرا امام توضیح نمیداده یا نداده این بماند، با در موردش انسان باشد از خودتون که ببیند که چطور میشه گفت مادر نشدی بفهمی از وقتیم که حالا به هر تقدیر ما امام نشدیم بفهمیم تو اون شرایط بالاخره چی بوده، مصلحت چی بوده، ما تو اون شرایط نبودیم از وقتیم که، و فلذا این ما بگیم که نمیدونیم. ولی اونی که داریم که تقریبا دیگه از مسلمات تاریخی است که موارد متعددی است که امام علیه السلام تقیه کردن یا به خاطری که اون شخص در امان باشد محضر مبارکتون که و دیدن در شرایط تقیه قرار میگیرد، بدون این که برای اون توضیح بدهن و بهش امر بکنن به تقیه، نتیجه رو در اختیارش قرار دادن، یعنی وظیفه اند تقیه رو به اون امر کردن که انجام بده، توضیح هم ندادن که من دارم تقیه میکنم یا تو باید تقیه بکنی، تو در شرایط تقیه هست، هیچی توضیح ندادن، نتیجه رو در اختیار اون قرار دادن. کم لهم النظیر تو روایات ما فراوان هست، افرادم مختلفن، نگید خب این شاید فرد برانی بوده، دور بوده از اصحاب اهل بیت مثلا فلان، یا مثلا متوجه نمیشد، نه بعضی افراد خیلی وارد و زرنگ و قوی هم بودن در بین شیعان، در این حال امام توضیح نداده براشون چرا در جای خودش. پس ما خلاصه کلام، جنبندی کلام این باشد که عدم اظهار حکم واقعی از جانب امام علیه السلام به سبب تقیه، یا این است که امام نفسه هو المتقی، امام خودش داره تقیه میکنه، تقیه مربوط به شخص خود امامه، وظیفه شخصیش این استش که الان تقیه خوفیه یا تقیه مداراتیه یا تقیه کتمانیه و ما الی ذلک از این اسباب تقیه اینجا انجام بده، مصلحت اقتضا میکنه تقیه بکند، مشکلی پیش آمده باید تقیه بکند و هاکذا. این خود امام متقی هست. گاهی اوقات نه، امام خودش متقی نیست، تقیه بر او واجب نیست، بلکه تقیه بر شخص دیگری واجب است. باز اینم دو شق پیدا کرد، یه شقش این بود که شخص دارد الان در حضور امام طبق تقیه عمل میکند، دارد طبق تقیه عمل میکند، طبیعی است که امام علیه السلام جا سکوت میکنن چیزی نمیگد بهش، چون دارد اون درست عمل میکنه، طبق تقیه عمل میکنه. خب یا این است که نه، الان او طبق تقیه عمل نمیکند، لکن امام میداند که در آینده او مبتلا میشود به شرایطی که باید در اون شرایط تقیه بکند، لذا از الان همون حکم اون زمانشو بهش میگن انجام بده، حکم اون زمانشو بهش میگن انجام بده، یا اگر از امام سوال بکند به همون شکل غلط رو امام همونو تقریر میکنن، همونو تقریر میکنن، یا اگر از اون فعل نادرست رو ببینن، فعلی که مطابق نظر شیعه امامیه هست رو ببینن، نه این فعل مطابق نظر شیعه امامیه انجام نمیدهد، سکوت میکنن، برای اینکه این به کارش ادامه بدهد، به کارش ادامه بده که تا اون شرایط بحرانی رو رد بکنه، لعل این شرایط بحرانی تا پایان عمرش هم باشه، مانعی نداره، تا پایان عمرش باید در همین شرایط تقیه باشه. پس این یک جنبندی در این قسمت که لازم بود انجام بشه. اما یه تذکر مهمی رو عرض بکنیم که چون ممکن است که به ذهن انسان بیاد که اگر ما این باب تقیه رو اینطور باز بکنیم، خب طبیعتا پس دیگه اصلا چجور میشه از این تقریرات امام استفاده کرد؟ سکوت های امام دیگه اصلا قلیل الاستفاده میشه، نمیدونیم شاید هم تقیه بوده، حالا تقیه خودش تقیه کرد یا دیگری باید تقیه میکرد، اصلا دیگه چه استفاده ای دارد؟ دقیقا فرمید عرض میکنیم که این طور نیست. حالا این هم جواب نقضی دارد هم جواب حلی دارد. جواب نقضیش حالا برای ما مهمه دیگه، حلیش خیلی مهم نیست، خودتون به ذهنتون میاد. جواب نقضیش مهمه و اون این که تقیه فقط در سکوت مطرح نیست، در فعل امام مطرح، در قول امام مطرح. شما چطور اخذ میکنید به اقوال و افعال امام ولو اینکه احتمال تقیه درش وجود داره؟ خب در سکوت هم همینطوره، یعنی در سکوت ما چیزی زائده بر اقوال و افعال نداریم از حیث ابتلا به تقیه، عرض میکنم ها. از حیث ابتلا به تقیه در سکوت چیزی مازاده بر اقوال و افعال نداریم و لعل در قسمت اقوال یا افعال اینجا شدیدتر هم باشه چون بیشتر حساسیت روش هست. یعنی شاید تعداد دفعاتی که انسان در قول یا فعل لازم باشد برش تقیه بکنه این اکثر عددن باشد از تعداد دفعاتی که در مقام سکوت دارد تقیه میکنه. لعل اینطور بگیم با اعتبار میسازه، با اعتبار میسازه. سکوت رو میشه یه جوری توجیهش کرد که حالا مثلا من حواسم نبود، اما قول رو، تلفظ رو و تکلم رو اینجا رو خب به خود مشکل هست دیگه. لذا انسان در اینجاها بیشتر گرفتار میشد به اینکه لازم باشد برش تقیه بکنه. خب این پس یک مطلب که این جواب نقضی بود. جواب حلیش هم همین است که ما چطور اونجا در باب اقوال و افعال چطور احتمال تقیه رو کنار میزنیم و بهش بی توجهی میکنیم، الکلام اینجا به همین شکل عمل میکنیم. تفاوتی وجود از این حیث وجود ندارد. محضر مبارکتون که آشان فرد
جایی که خود معصوم داره تقیه میکنه
و از معامل تقیه یا فعل نه، حالا تقیه جا تقیه که میکند یا سکوتش ناشی از تقیه است یا فعلش ناشی از تقیه است یا قولش ناشی از تقیه. تقیه اینجا منشأ، خب تقیه کردن خودش فعله، لکن منشأ دقت میکنید چه عرض کنم، منشأ این سکوت است یا منشأ این قول است یا منشأ این فعل. بعد مثلا دیگه
در مورد این
بحث
تفهمیدی حالا توی تقیه ما بودیم که اونجاهایی که اول اهل تصنع هست مخالفین هست، برای این تقیه خب برای این که سکوت میکنه معصوم همونطور که از میکنه اشاره فرمودید دوایی دیگری هم هست
بله.
معصوم سکوت میکنه و این دوایی زیاد میشه دیگه از سکوت ما چطور میتونیم ظهور این رو بگیریم که ما میتونیم
به سختی من بله خب حاجا اینی که مثلا این احتمالات وجود داره و در مقام استنباط ما دستمون بسته است، ما نمیتونیم واقعیت رو انکار بکنیم که بگیم بله که حالا شما ناراحت نشید ما اینا نگیم، مثلا همطور در بیخبری باشیم و به راحتی هر جا سکوتی دیدیم میخوایم واقعه سوید. چاره ای نیست، اینا واقعیات است که هست. یعنی ما اگر بخوایم این احتمالات رو کنار بزنیم و در اینا از تقیه استفاده کنیم اینجا دلیل لازم داریم یا اصولی باید بگیم، اصل بگیم مثلا خلاف اینها هستش، اینا بعد احتمالات باید ثابت بشه، چرا از این قبیل دقت بکنید چه ارزش کنم وگرنه
سخته، یعنی باور نمیشه.
بله بله حالا انشاءالله ما چند روز قبل گفتیم که انشاءالله دیگه وارد بحث متعلق تقیه و اینها میشیم، ولی هنوز گیر کردیم اصلا متعلق تقیه میشیم، ولی هنوز بحث قبلی گیر کردیم نرسیدیم. عرض مخاطبین که حالا جلوتر که بریم مشخص میشه که اصلا عرصه تقیه اصلا میگم تقیه عرصه تقریر، عرصه تقریر بیشتر کجاهاست، ما کجاها بیشتر تقریر رو استفاده کردیم و استفاده میکنیم. لذا خیلی از این بحثا مرتفع میشه. بله بفرمایید.
ما یه بحثی تو اصول داریم تقریر
تقریر
بله
بله
بحث حکمی
ظاهری و حکمی باقی. ای الان میخوام بگم اگر اینه بگم بحث ممکن نخوام اینو بگم، من میگم بعد آخرش هم نه این نشد، بعد شما چیز دیگه میخواستید بگید عذرخواهی میکنم من بگم چون وقت من اگر مون شما بفرمایید. خب عرض محضرتون که عنوان بعدی ما این است که بله عدم و دلالت سکوت علی التقریر تجاه التصرف السهوی او فاعله غیر مصر علیه. ما بگیم که تصرفات و مواقفی که از افراد سر میزنه یا اقوالی که از افراد سر میزنه صادر میشه به نحو سهوی، سهوًا، غفلتن، مثلا نسیانن، آیا اینجا هم همه جا معصوم باید موظف است؟ حالا معصوم یا غیر معصوم، موظف است تذکر بده، موظف است که فرض فرمایید که نهی از منکر بکنه یا اینها؟ نه، خب ما میدونیم این سهوًا این کار رو کرده، سهوًا این کار کرده. یا شما در امر معروف و نهی از منکر یکی از شرایطی که برای ذکر میکنید اینه، قبلا اشاره کردیم که فاعل اصرار بر انجام داشته باشه، اصرار بر استمرار داشته باشه. ما یه بار این شخص این کار رو انجام داده بعدم میدونیم مثل چی پشیمون شده دیگه، نمیخواد این کارو بکنه، یا اصلا نه بنا ندارد، اصلا یک بار با اگر هوسه یه دفعه بسه از منظر تو میگه یه بار هوس کرد نه خیلی چیز بی خودی بود دیگه رها کرد، دقت کن چرا فکر اینجا امر بر نهی از منکر واجب نیست، واجب نیست. لذا اگر ما گفتیم از باب امر بر و نهی از منکر معصوم موظف است سکوت نکنه و حرفی بزند، محضر مبارکتون که اینجا اصلا واجب نیست، چون اصلا شخص اصرار نداره، تمام شد. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ از باب مقاصد و شریعت، فلسفه امر به معروف و نهی از منکر این استش که اقلاع بشه اون منکر، هان حسم ماده فساد بشود، این برچیده بشه، برکنده بشه، اصلا این استقراری ندارد، در این مورد خاص استقراری ندارد، شخص مصر نیست، یک مرتبه این کار کرده به خاطر اینکه مشکلاتی که برات پیش آمده یا به هر دلیلی بنای بر ادامه نداره، شیطون گولش زده، توبه کرده، پشیمان شده، بنای بر ادامه نداره، به هر انگیزه ای بنای بر ادامه نداره، اینجا امر بر نهی از منکر وجوبی نداره. به عکس حتی گاهی اوقات حرمت پیدا میکنن، تحلیل الوسیله مرحوم امام این بحثو دارن دیگه، که اگر شما میدانید که این شخص بنای بر ادامه نداره بعد بهش تذکر بدید، از باب ایزاء مؤمن ممکنه حرام باشه، از باب ایزاء مؤمن، چون نمیخواد دیگه انجام بده، حالا شما میگم فلانی تو این کار دیگه نکن، حالا نمیخوام انجام بدم، تموم شد، حالا این ایزاء مؤمن. یا گاهی اوقات بدتر، باز اینا از لابلای کلمات امام تحریم وسیله استفاده میشه، دیگران هم فرمودن، حالا چون در تحریریشون مسائلشو بیشتر متعرض شده است به اونجا ارجاع میدن، بگره منهاج الصالحین آقای خویی هم هستش و خب مفصل ترشم که مثلا جواهر شما دیدید در بحث امر بر نهی از منکر جلد 21، محضر مبارکتون که بر تقدیر این یکی از مواردش همین است که اگر میدونه شخص به لجبازی میفته، شخص به لجبازی میفته، یعنی اگر بهش امر یا نهی بکنید نه تنها دست بر نمی داره بلکه ممکن لجبازی کنه، بیشتر اصرار بکنه، اینجا اصلا جایز نیست، شرعا نه تنها واجب نیست امر و نهی، بلکه جایز نیست، حق این کارو ندارید. مرحوم امام تو تحریر میفرمایند که گاهی اوقات خودش به لجبازی نمیفته، شخص دیگری پیدا میشه او به لجبازی میفته، یعنی اینطور حالا هیجانی میشه، جوگیر میشه، هر چی میبینه شما داری به این تذکر میدی، میگه حالا به لج تو هم که شده من نمیخواستم این کارو بکنم، اما چون میبینم داری به این میگه منم میام همین کارو انجام بدم، یعنی یه نفر دیگر شما باعث میشی بدی کارو انجام بده، در اصل اون نمیخواست، اما بعضی افراد اینجورن دیگه، به لج بازی میکنن، دقت میکنید؟ میگن جایز نیست، دقت میفرمایید؟ میخوام بگم همه این موارد وجود دارد. یا شخصی فعلی رو سهوا انجام داده است، مثلا شخصی به خانومی نگاه کرده، چرا؟ به زعم این که این حلیله اوست، این مثلا همسر اوست، زوجه او هستش، خب بعدن انکشف که نخیر این زوجه او نیست، سرش انداخته زیر، قصد بسر کرد رفته، حالا شما بری بگه آقا به زن مردم نگاه میکنی جایز نیست، یعنی چه؟ سهوی بوده، سهوی بوده، این که نمیخواسته که سهمن نگاه کرده به یه خانومی به تصوری که این زوجه خودشه، این برو حلاله، نظره به او مثلا برو حلال هستش، حالا نظر آغازه دیگه، تا انتهاش هم باشه بالاخره اگر شخص سهمن باشه این دیگه اصلا وجوبی ندارد نهی از منکر اینجا، چون سهوی بوده، تصرف سهوی بوده، از روی غفلت بوده، خب تمام این موارد اینجا مطرح است. یه داعی دیگری باز ما در اهل بیت علیهم السلام میبینیم که قابل جمع است با همین مواردی که، یعنی در واقع به نوعی یک جمع‌بندی از همین موارد هم میتونه در نظر گرفته بشه، و اون نگاه تربیتی اهل بیت علیهم السلام است. گاهی اوقات نگاه تربیتی اقتضا دارد که ما اینجا سکوت بکنیم، مرور کرام داشته باشیم، اگر بهش بگیم گاهی اوقات طرف روش باز میشه به ما، روش به ما باز میشه، قبح این عمل براش شکسته میشه، خب، و ممکنه بعدن باز بره انجام بده. ولی وقتی سکوت کردیم خودش پیش خودش مثل چی پشیمونه و دیگه نمیخواد این کارو بکنه. اما وقتی اه ما فهمیدیم، خیلی خوب، من این کار تو نمیدونی، نگران نه که میدونی دیگه، بله من این کارم، من این کارو رو انجام میدم، دقت میکنی چه جواب
تقافل میگن،
بله بله اون تجاهل العارف و تقافل و تجاهل و عرض محضر تو خودشو بزنید به کوچه علی شب، خودشو به کوچه عمر شب، ولی هرچی هست عرض محضر تو که خودشو اونوری بکنه، قد میکنه روشو برگرده. ما در سیره اهل بیت باز داریم که امام علی صاحب مثلا فرض کن که خودشون ما خودشون مشغول کردن به کاری که انگار من ندیدم، نمیدونم، نمیبینم، با اینکه دیده بودن ها که اون چه کار کرده، اما خودشون زدن به اون راه. دقت کن اینا جنبه تربیتی هم هست، یعنی مصلحت اینجا مصلحت فائقه‌ای وجود دارد که لمصلحتا امام علیه السلام اینجا سکوت کرده است. خب اینا رو هم باید در نظر گرفت، اینها هم جزء مواردی هستش که در اینجا مطرح هست. عنوان بعدی که حالا نزدیک باشیم مطلب آقا که بله چه باشد، التقریر دال على الحکم الفعلی، التقریر دال على الحکم الفعلی، مستحضر هستید که حکم فعلی اهم از حکم واقعی اولیست، حکم فعلی اهم از حکم واقعی اولیست. تارتن بله حکم فعلی من قبیل الحکم الواقعی الاولی، اخرى من قبیل الحکم الواقعی الثانوی، ثالثتا من قبیل الحکم الحکومی او القضائی، و رابعتا مفاد دلیل عملیه، حکم فعلی مفاد دلیل عملیه. برای کی آقا؟ برای مکلف شاک که در حکم واقعی. وظیفه فعلیه این شخص عمل طبق اصول عملی است، به طور مثال وظیفش این هستش، همان حکم فعلی، همه حکم فعلی، دقت بفرمایید. الان بالفعل حکم من اینه، الان بالفعل حکم من این هستش، یعنی وظیفه من این هستش. البته صورت رابعه برای شیعه‌ای که در حضور معصوم قرار داره و دسترسی مستقیم به امام علیه السلام داره تصور نداره، عدم دسترسی به امام علیه السلام در بحث تقریر، اون هم تقریر فعل یا قول صادر از یک فرد، حالا تقریر صادر از عقلا اون یه بحث، امر صادر از عقلا یه بحث دیگه است، اما از یک فرد خاص این خلف فرضه. چرا؟ چون باید اون فعل یا قول در معرض دیدن یا شنیدن معصوم علیه السلام باشد. همین که در معرض او هست یعنی چی؟ یعنی این شخص دسترسی مستقیم به امام داره دیگه، این جای اصول عملیه نیست، لااقل درباره شیعیان این معنا ندارد که بگیم ها امام حضور داشت. باز این آدم میگه خب من شاک که در حکم واقعی ام، وظیفم اصل عملیه، خب برو از امام بپرس، برو از امام بپرس، دقت بکن چی عرض کنم. اما سسوات قبلی جا دارد. پس ما بگیم که التقریر دال على الحکم الفعلی، باز حالا این آقا میگن این هی سخت میشه، راست میگن، بله هی سخت‌تر میشه، یعنی لزوما از سکوت امام ما نمیفهمیم که حکم واقعی اولی اینه، لعل حکم ثانوی این باشه، لعل اصلا از قبیل حکم حکومی باشه، کما اینکه ما داریم دیگه اوامر حکومیه اهل بیت علیهم السلام مثل شخص رسول الله صلی الله علیه و آله یا امیرالمؤمنین مواردش هستی، مثلا دستور به رنگ کردن و خضاب کردن محاسن سفید که پیامبر خدا مثلا دستور داده بودن که امیرالمومنین میفرمایند که این مرد اون زمان بود که جمعیت کم بود، الان دیگه نیازی نیست. خب این حکم رو مردم چطور باش برخورد میکردن؟ حکم فعلیشون بود، همان عمل میکردن، همه اون پیرمردان اینا عمل میکردن، ولیکن حکم حکومی بود، حکم حکومی بود، دقیقا فرجه از کنم لعل این طوره، یعنی میخوام عرض میکنم که ما اونی که برداشت میکنیم حکم فعلیه، یعنی در اون شرایط با اون وضعیتی که وجود داشته است حکم فعلی چنین چیزی بوده که عرض محضرتون که انجام شده است، یا مثلا از قبیل عروض عناوین ثانویه بوده. البته بسیاری از موارد عروض عناوین ثانویه از قبیل قضیتون فی واقعتن هستن، یعنی مثلا اینطور نبوده که شخص همیشه ماه رمضان‌ها مریض بوده باشه و وجوب الصوم لمرضهی کان ساقطا عنه، بلکه یه دفعه‌ای به طور مثال یه بار چنین اتفاقی براش اتفاق افتاده، امام هم میدونن او بیمار هست و لذا روزه داره میخوره، چیزی هم نگفتن، حکم ثانویش همین بوده. پس این هم یک توجه دیگری است که اینجا وجود دارد. من یه عبارتی رو بخوانم، حالا وقت ما هم دیگه چند لحظه یکی دو دقیقه بیشتر نمانده، فقط برسیم این عبارت رو بخونم، یه عبارتی رو بخونم از جناب سید محمد مجاهد فرزند سید علی صاحب ریاض در کتاب مفاتیح الاصول صفحه 290 اونجا دارد که و یشترطو فی دلالت عدم الانکار و تقریر علی الجواز عدم وقوع الفعل من الفاعل سهوًا و غفلتًا و اضطرارًا و لضرورتن و وجه واضحون. خب ایشون جمع کرده بین دو عنوان، شرط در دلالت عدم انکار و تقریر بر جواز این که این فعل از فاعل از روی سهو و غفلت یا به خاطر اضطرار و ضرورت صادر نشده باشه، وجهش هم واضح هست. وجهش همین است که ما گفتیم، وجهش همین است که ما گفتیم. فقط اینی که ایشون نره یکاسه کرده کنار هم آورده، البته این درست نیست، اینا از یه جنس نیستن، از یک مثلا سنخ نیستن. اونجایی که سهواً و غفلتاً سر میزند که ما اضافه کردیم بهش اون موردی که فاعل اصرار بر اون خطیئه ندارد، این یه حالته. اونجایی که اضطراراً و ضرورتاً سر میزند از اون یه حالت دیگریست. اضطرار و ضرورت و حرج و عسر و نمیدونم تقیه و امثال ذالک نم از عناوین ثانویه هستن. حکم واقعی این شخص همینه، حکم واقعی او البته لعروض العنوان الثانوی همینی که داره انجام میده، لا شک و لا شبهه فی هذا. ولیکن در مورد سهو و نسیان و غفلت و اینها نه، حکم واقعیش این نیست، بلکه او سهوًا یا غفلتن یا نسیانن یا اینها دارد این کار رو انجام میدهد. پس این الان بیان مرحوم سید محمد مجاهد، چون البته موارد رو متعرض شدیم، یکیش هم این هست که من دارم که به بحثمون میخورد. خب حالا هنوز ما نتوانستیم از این مطلب خارج بشیم و به متعلق و تقریر برسیم، بعدم دلالات و تقریر، چون دو تا مورد تعارضی هست که باید دارم بررسی کنیم. تعارض تقریر با تقریر، تعارض تقریر با تقریر، اینا رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم که دیگه حالا بذار اینا رو ان شاء الله جلسه آینده عرض بکنیم. خیر، اگر شما مطلب رو بفرمایید.
خلاصه
جواب فقط کوتاه بگم. بله چه فلسفه مشاء. بله
که ما اونجا توی اصول عمل بحثی حضرات یک راهکار داره جنبه حکم ظاهری و حکم باطنی، این بود که مثلا شما رو حکم ظاهری جهر کرده به زمان حفاظ علی هم بدن افراز یا عبیل ملاقا، بعد اونجا بود اونجا تضامن های پسی رو اینجوری توضیح میدادن که نتاب به اعتبار اوسه از نتاب قرزه.
بله
اینجا هم تو مثال که شما داری بیان میکنید یه حالت اینجوری داره که اون جایی تغییر خفیه رو بیان می‌کنید، یه جایی از شما می‌دونید مثلا از این زمان از 3 روز آینده تا مثلا 2 روز بعدش این شخص مبتلا به چیز می‌شه، همین الان حکم اینجوری براش تشریح کرده امام که از الان اینجوری وضو بگیر بدون اینکه اون بدانه، یعنی
مثلا
10 روز بهش گفته وضو بگیر در صورتی 3 روز زمان از تغییر بوده.
خب این شباهت اینه اینجا و اونجا هست. فقط یه تا سوال باقی مونده. خب اینجا تضاحم پیش میاد بین المصلحتین یا المصلحه و المفسده، تضاحم پیش میاد بین مصلحت این دو سه روزی که اضافیت دستش میره
جانب.
و شاید هم که بیش از 2-3 روز هم باشه، حالا قدیم هم اتصالات که موبایل نمیز باشه تماس بگیره که دیگه باید طرف رفت شهرشون، حالا تا چند ماه بعد این مادم دوباره بتونم باشه ارتباط. خب و اون مفسدهی که در اثر این که جاسوس اینو ببینتش و لو بده ایجاد میشه، اینجا امام وزن کشی میکند، در واقع سنجش میکند، میگه آقا میارزد که این چند وقته این مصلحت رو دست بده تا اون مفسده رخ نداد که کشته بشه.
خب روحاً انگار
اون حکم
ظاهری میشه براش
دیگه،
اینجوری نه اینکه
بله قطعاً نه، بله اصلا حکم ظاهری است.
خب حالا یه چیزی اینجا یه تفاوتی داره اینجا با اونجا، اونه که یه جایی هست که در واقع این ناظر به مکلفه، یه جایی هست ناظر به مشرع. خب اینا رو میتونیم تعمیم بدیم یا نه به این معنا که الان عرض میکنم، چون مثلا آقای آقای تقیه الان فقیه فهمید به این دلیل به جهت این که تعارض اینجا یه جوری تعارض در مقام مثل تعارض در مقام جهل،
بله
یه تضاد در مقام جهل تعبیر آسه اینجا این مختار چکار کنید؟ فقیه بگه ببینید خود امام معصوم علیه السلام علامه که مکلف بود مشرع بوده دیگه.
بله
حالا من میتونم برداشت کنم از این که در شرایطی که مماثل این شرایط اون زمان اون شخص بوده،
بله
من جعل حکم تقیه می کنم، یعنی همچنان که حکم حکومی رو انشاء می کنه، حکم قضایی رو انشاء می کنه، نتیجه بگیرم که اگه به اون به نقطه به اون نقطه‌ای که داخل تقیه هست حالا دقیقاً که نمیخواد وضو باشه در شرایط
بله
مثلا یه جور دیگه کار دیگه می‌کنه، مثلا عربی رو
صحبت میکنم فقط یه جوری رفتار میکنم برای تغییر خوری. به نفس نکتر من به عنوان مشرع نه به عنوان مکلم چی فقیه
بله متشکرم.
این میتونه اینو استفاده کنه که یه فقیه جلب بگه من فقط جلب میکنم
بله. یعنی بچه‌ها یه بحثی رو ما سابقا هم داشتیم بحث بله ولایت الافتاء و الولایت علی الافتاء از محضر مایتون که مثلا حالا موارد این چنینی که فقیه احیانا در بیان حکم خب اینجور مساله رو در نظر میگیرن، یه جوری حکم بیان میکند که مثلا فلان مفسده رخ نده، یا اساسا بیان نمیکنه تا فلان مفسده چی رخ نده. دقیق میکنی چی عرض کنم؟ اما اینکه نه حکم رو بگوید، تصریح بکنن. چرا؟ با همین نکته. این خیلی جرأت میخواد، این جرأت میخواد. معمولا آقایون اینو میبرن ذیل حکم حکومی، یعنی اونجایی که مصلحت فائقه ای باشد، یا از قبیل تطبیق احکام ثانویه که باز تشخیصش با ولی امره. اما در حالت عادی سختشونه یه همچین چیزی رو بخوام تو رساله هاشون بنویسن. دقت کنید، یعنی مثل تو رساله اینطور بنویسه، یعنی از قبیل مثلا مقدمه مفوته بگه که با توجه به این که ممکنه از این تاریخ به بعد مثلا تو گرفتار جواسیس بشی، پس به ما به احتیاط علمی مثلا از مثلتون که از 3 ماه قبل شروع کن اینطوری عمل کردن تا در وقت خودش گرفتار نشید. خب حالا همین آخه نشین نگه که خب چه جوری فکر این کارو بکنه از مثلتون
که بدون اینکه بگی به خاطر این
نه حاجا به نحو قضیه خارجیه ممکنه شفقیه شخص آدم رو ببینه به شخص او اینطور ببینه. بله این تصور داره، یعنی خودش دارد قواعد رو اعمال میکنه بدون اینکه با اون چیزی بگن. بله این ممکنه، بله ممکنه عرض مثلتون که این شدنیه. یعنی اگر فقیه بگه آقا من الان وظیفه شرعی این است که جان این آدمو حفظ کنم و حفظ جان این متوقف بر این است که از الان من به این میگم وضو تو اینطوری بگیر، وضو از الان اینطوری بگیر، اگر فقیه به اینجا برسد از باب وظیفه شخصی خودش موظف است که اینطور برای او بیان میکند. خب بله این متو از قبیل افتاء نیست آقا باز، این از قبیل افتاء نیست، از قبیل بیان حکمه. فکر اون مهم نیست، متو فقیه در مقام افتاء نیست، در مقام بیان حکمه، باز از قبیل مقام حکم بیان حکمه نه افتاء. بله تو افتاء، تو افتاء خیلی مشکله. میگم آقا اینو میبرن ذیل حکم حکومی، به عنوان حکم اولی اینطور فتوا نمیدن، یا از باب الولایت و علل افتا میگه اصلا نمیخوام تو این مورد حرف بزنم، سکوت میکنم. یه مورد دیدم قمزنی که دوستان دیروز اشاره کردن از همین قبیله مثلا، حالا البته اون آقایی که اشاره میکنه از این مبارم زیاد داره. خیلی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. لذا